Vedeleyşi.
سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی ابتدا کنیم با خبرها. نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه آغاز می شود. در این نشست امین خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری های آسیای مرکزی حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این نشست با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز می شود و پشت درهای بسته ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان قرار است درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. مرکز پژوهش‌ها و مطالعات امنیتی در اسلام آباد می‌گوید سال 2025 تا حال خونین‌ترین سال در یک دهه گذشته در پاکستان بوده. به گزارش این نهاد در 9 ماه گذشته بیش از 24,000 نفر در حملات و درگیری‌های امنیتی کشته شدند. این رقم تقریبا با آمار کل تلفات سال 2024 برابری می‌کند. این مرکز هشدار داده با ادامه خشونت‌ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید اطمینان دارد طرح صلح او برای پایان جنگ غزه به زودی عملی خواهد شد. او روز دوشنبه در واشنگتن گفت همزمان با گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه‌های درگیر در مصر پیشرفت‌های حاصل شده است. این مذاکرات در دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل ادامه دارد، حمله‌ای که به کشته شدن حدود 1200 نفر انجامید و جنگ غزه را شعله‌ور کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از استعفای صدر اعظم سباستیان لاکورنو به او 2 روز مهلت داده تا از فروپاشی کامل حکومت جلوگیری کند. لاکورنو کمتر از یک ماه پس از آغاز به کار از مقامش کنارگیری کرد، اقدامی که بحران سیاسی در فرانسه را تشدید کرده. استعفای او باعث افت سهام پاریس و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد. کاخ الیزه اعلام کرد مکرون از لوکورنو خواسته تا چهارشنبه برنامه‌ای برای تضمین ثبات این کشور ارائه کند. در این حال حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی خواستار برگزاری فوری انتخابات پارلمانی شده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا سلسله رقابت‌های پنجاوره خود را در ورزشگاه شیخ زاید دبی آغاز می‌کنند. بازی دوم در 11 اکتبر و دیدار پایانی در 14 اکتبر برگزار می‌شود. این دیدارها در حال برگزار می‌شود که افغانستان در رقابت‌های 20 اوره برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده بود. راشد خان کاپیتان تیم در بازی‌های 20 اوره قبلا پذیرفته بود که تیمش عملکرد خوب نداشت. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه عدالت خواهی و حسابدهی. استقبال گسترده از میکانیزم تازه شورای حقوق بشر ملل متحد درباره افغانستان.
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه های ملی و بین المللی داره.
در جهان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طرح صلح غزه به زودی اجرا میشود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. و از تأثیر زلزله در شرق افغانستان بر صدها هزار حیوان هم خواهید شنید. همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آیا مسیر عدالت خواهی در افغانستان دگرگون خواهد شد؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد یک میکانیزم تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرده، اقدامی که با استقبال گسترده نهادها و مقامهای بین المللی روبرو شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان او را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت برای مردم افغانستان خوانده. اما آیا این تصمیم واقعا میتواند تغییر در وضعیت مردم ایجاد کند؟ بیشتر در این گزارش.
در پی تصویب قطعنامه تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیق مستقل از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، شماری از مقامهای بین المللی و نهادها از این اقدام استقبال کردند. ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دوشنبه 14 میزان این تصمیم را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت خواهی برای مردم افغانستان خوانده است. او در شبکه اکس نوشته که میکانیزم تازه تحقیقاتی جنایات جدی را بررسی کرده، روند رسیدگی قضایی آینده را تسهیل میکند و در کنار محکمه بین المللی جزایی نقش مکمل خواهد داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 اکتبر قطعنامه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن یک میکانیزم مستقل برای تحقیق در مورد موارد گذشته و جوری نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد می شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها را گردآوری کرده و زمینه پاسخگویی عاملان این نقض ها را در آینده فراهم می سازد. در ادامه آمده که اعمال رهبری طالبان، والیان، مسئولان ولایتی و دیگر مقام های آنان را که دخیل در نقض حقوق بشارند مورد تحقیق قرار دهد. دیدبان حقوق بشر افزوده که این میکانیزم همچنان پیگیری تخطی های مقام های حکومت پیشین، جنگ سالاران، نیروهای بین المللی و گروه های مسلح غیر دولتی را نیز شامل می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام های صحرایی، بازداشت های خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده و هشدار داده است که نقض گسترده حقوق زنان و دختران در بخش های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی می تواند با عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، تصویب این قطعنامه را خبر خوب برای تامین عدالت و پاسخگویی در افغانستان می خواند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه های ملی و بین المللی داره، به این معنا که کسایی که ناقضین حقوق بشری افغان ها هستن، به شمول ناقضین حقوق بشری زن و دختر ها، در موردشان این میکانیزم میتونه مستندسازی کنه و این مستندسازی خود را در اختیار مثلا دادگاه ها در کشورهای مختلف بگذاره.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوع افغانستان، نیز در صحبت با رادیو زودی ابراز امیدواری کرد که این میکانیزم جنبه عملی بگیرد.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و دادخواهی های مدافعین حقوق بشر و خصوص خانم ها چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان است. من امیدوار استم که واقعا جنبه عملی پیدا بکنه و به نفع تامین عدالت و تقویه حقوق بشر در افغانستان تمام شود.
حکومت طالبان به تصویب این قطعنامه تاکنون واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نگرانی بین المللی در خصوص رعایت حقوق زنان بی اساس است و مدعی شده که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. حکومت طالبان اما پس از بازگشت به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون را ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی را محدود ساخت. در این حال مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان هم از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را گام دیرهنگام اما حیاتی در راستای حقیقت‌یابی، عدالت و پاسخگویی خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده که این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه مطالبه دیرینه جامعه مدنی برای تامین عدالت و پایان دادن به مسئولیت از مجازات است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما می رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در حالی که امید برای رفتن به آلمان تنها روزنه نجات بود، شمار از خانواده های افغان حال دوباره در افغانستان بین ترس و تهدید زندگی میکنن. اونها میگن پس از 3 سال انتظار در پاکستان، در حالی که پرونده های پناهندگیشان رو به تکمیل بود، به دلیل تمدید نشدن ویزه از سوی حکومت پاکستان ناچار به بازگشت شدن. این خانواده ها حال از حکومت آلمان میخواهند به وعدایش عمل کند. اما سرنوشت این افراد چی خواهد شد؟ جزئیات در این گزارش.
ما تمام پروسه و مراحل غربالگری پری کردیم و در اوایل سال 2025 دوباره امروی ما تماس گرفتن و همه فامیل تبریکی دادن و با ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی میگوید که او همراه خانواده 16 نفرش 3 سال را در اسلام آباد پایتخت پاکستان در انتظار سفر به جرمنی سپری کرده است. اما به گفته او حدود 1 ماه پیش با خانواده اش دوباره به افغانستان اخراج شده است. آقای سلطانی به رادیو آزادی گفت که برخی از مراحل پرونده پناهندگی آنان پیش رفته بود.
حکومت قبلیش بر ما تاییدیه داده بودن، ولی این حکومت جدید که اومده اونا تاییدیه حکومت قبلی را قبول ندارن و در ضمن پلیس به خانه ما اومدن و ما را جبران از پاکستان دیپورت کردن و خواست ما از کشور آلمان اگر انتقال میتن خو انتقال بدن، اگر نیک انتقال نمیتن حداقل یک جواب رسمی بر دفتر سازمان ملل بدن که سازمان ملل بتونه ما را به کشور بدیل دیگه معرفی بکنه.
همچنان نور احمد یکی دیگر از افغانهایی که پرونده پناهندگی جرمنی دارد و از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، از شرایط خود شکایت می کند و می گوید زندگی او و خانوادهش در افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبرو است.
بایومتریک هم شیم، میدیکال هم شیم، کل انترویو ما را گرفت، همه چیز بالاخره عجیب. تقریبا 3 سال سپری کردیم. در 3 سال چقدر تکلیف ها ریدیم در پاکستان، گیری گرفت پلیس، ویزه ما تمدید نمیشد، چیزی که اصلا داشتیم نداشتیم، از دست ما رفت خلاص شد، جبرن ما را پلیس به حالت بد ما را کشید دیپورت شدیم. بالاخره ایجا آمدیم، شرایط بسیار بد سر ما آمد، حال زندگی فلاکت بار داریم، نمیتونیم به جای تا بالا بگردیم، نیک کار کردم میتونیم بیرو بریم، دولت میگیریم ما را، سرنوشت ما را معلوم کنم.
آنان میگویند که بیش از 40 خانواده دیگر از نزدیکان و آشنایان آنان که پرونده جرمنی دارند هنوز در اسلام آباد پاکستان در شرایط بد بسر میبرند و سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یک زن افغان از خانواده های ساکن اسلام آباد با پرونده پناهندگی جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت جرمنی هر چیز زودتر باید به وضعیت آنان رسیدگی کند.
مدت 3 سال می شود که منتظر انتقال به کشور جرمنی هستیم. البته که پروسس کیس های ما در کشور جرمنی در مدت 1 سال تمام شد و بعد از 1 سال در سال 2023، البته از سال 2023 تا همکنون ما به خاطر یک انتقال و یا یک اپدیت از طرف سفارت جرمنی منتظر هستیم در پاکستان و بسیار یک حالت بی‌سرنوشتی. فعلا من در اسلام آباد زندگی میکنم، در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم.
این افغان ها میگویند که خود یا اعضای خانواده ایشان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و سازمان های مربوط به حکومت جرمنی کار کردند و اکنون زندگی آنها در افغانستان با تهدید روبرو است. اما حکومت جرمنی گفته است که تلاش میکند افغان هایی را که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان بازگرداند. روزنامه جرمنی یونگ فرایهایت در 12 سپتامبر گزارش داد که جرمنی و پاکستان برای فراهم کردن زمینه بازگشت افغان هایی که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند مذاکرات را آغاز کردند. در ادامه آمده که این اقدام پس از آن انجام شد که از بیش از 600 افغان در پاکستان که وعده سفر به جرمنی به آنان داده شده بود، حدود 250 نفرشان به افغانستان فرستاده شدند. پیش از این برخی رسانه‌های جرمنی شمار افغان‌هایی را که جرمنی وعده پذیرش آنها را داده و در پاکستان به سر می‌برند، حدود 2500 نفر اعلام کردند. وزارت خارجه و وزارت داخله جرمنی گفتند که برلین در ارتباط نزدیک با اسلام آباد است تا روند اخراج افغانهای دارای پرونده جرمنی به افغانستان متوقف شود. گفتنی است که حکومت جرمنی در آخرین پرواز از اسلام آباد در 24 سپتامبر یک گروه 28 نفری افغانها و پیشتر از آن در اوایل سپتامبر یک گروه 47 نفری را به آن کشور منتقل کرده است.
حال بشنویم که بارندگی های اخیر صدها خانواده را در ولایت های مختلف افغانستان آسیب پذیر کرده. در میان اونها باشندگان لغمان، کابل و کاپیسا بیشتر از دیگران آسیب دیدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شمار از باشندگان ولایت های لغمان و کابل با اثر ریزش باران های شدید شب گذشته آسیب های مالی زیاد را متحمل شدند. آنان میگویند که بارندگی شدید و بعداً وقوع سیلاب خانه هایشان را به شدت آسیب رسانیده و همچنان حاصلات فصلیشان را از بین برده است. بشیر احمد باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان دوشنبه 6 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
دا پرون ورځ چې دا باران او طوفان راغلی او بخیر زیات
خانه های ما روز گذشته به اثر ریزش باران و طوفان ویران شد، اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است. همین حالا فرزندان و خانواده من در میدان ماندند. خانه ما تخریب شده است.
سرپناهان له رپورت مغرضی دی
گلاغا باشنده ولسوالی ده سبز ولایت کابل نیز میگوید که بارندگی های شدید خانه هایشان را ویران کرد. او به رادیو آزادی گفت که در شماره دیگر از بخش های این ولسوالی باغ‌های انگور و زمین های زراعتی مردم و اثر ریزش باران و جاله از بین رفته است.
دیر بارانونه وریدل او سیلابونیم را دغه کرل را مخته کرل.
باران بسیار شدید بود، سیلاب هم آمد، برای مردم زیان مالی زیاد رساند. سرک ولسوالی ما نیز تخریب شده است. دو دیوار خانه ما فریخته است. شکر کسی زخمی نشده است، اما زیان مالی رسیده است. دیگر خانه های بسیار از مردم را تخریب کرده است.
توان دیر تراور سوی
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما با تاریخ 4 اکتبر در یک پیام صوتی که در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته که اخیرا ریزش باران، جاله و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان با ویژه در لغمان، کابل و کاپیسا دست کم 721 خانواده را آسیب رسانیده است. او افزوده که در نتیجه این بارندگی ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است و برای باغداران نیز خساره مالی زیاد رسیده است. این مقام حکومت طالبان افزوده است که از تخریب برخی سرک ها به اثر این بارندگی ها نیز خبر داده شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست که یک شنبه 5 اکتبر منتشر شده آمده که به تاریخ های 6 و 7 اکتبر بر روزهای دوشنبه و سه شنبه ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال شاید این رویدادها خواهند بود. در خبرنامه میزان بارندگی در برخی از مناطق بین 10 تا 25 میلیمتر تخمین شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی سازی توافق پایان جنگ غزه اعلام کرد که گروه افراطی حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کارش در قصر سفید در مورد روند مذاکرات گفت فکر میکند اوضاع بسیار خوب پیش میرود و به گمانش حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده است. او افزود که انتظار دارد توافق برای پایان دادن به جنگ غزه به زودی نهایی شود. این در حال است که نمایندگان اسرائیل، حماس و کشورهای میانجی شامل ایالات متحده، قطر و مصر در همان روز در شهر شرم الشیخ گفتگوها را برای رسیدن به توافق بر بنیاد طرح ارائه شده از سوی آقای ترامپ آغاز کردند. سخنگوی قصر سفید ساعت پیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت که اداره دونالد ترامپ به گونه فشرده روی پیشبرد سریعتر طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه کار میکند و گفتگوهای تکنیکی هم اکنون در جریان است. کارولین لویت در یک نشست خبری گفت در حال حاضر گفتگوهای تکنیکی در مصر میان استیو ویتکاف نماینده ویژه و جارد کوشنر با نمایندگان طرف‌های مختلف این منازعه جریان دارد. به گفته خانم لوید، اداره به شدت در تلاش است تا روند را هر چه زودتر پیش ببرد. رئیس جمهور خانه برقراری آتش بس و آزادی گروگان هاست. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته بود که سریع اقدام کنند. او همچنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN هشدار داد که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند، با نابودی کامل روبرو خواهد شد. شبکه القاهره نیوز که به نهادهای استخباراتی دولت مصر نزدیک است، روز دوشنبه گزارش داد که هیئت‌های مذاکره کننده در حال گفتگو درباره آماده سازی شرایط میدانی برای آزادی بازداشت شدگان و زندانیان هستند. این شبکه افزود میانجی‌های مصری و قطری در حال همکاری با دو طرفند تا سازوکار برای آزادی گروگان‌های نگهداری شده در غزه در برابر فلسطینیان زندانی در اسرائیل ایجاد کنند. به گفته منابع امنیتی، این گفتگوها پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد و میانجی ها پیام ها را میان دو طرف رد و بدل می کنند. مذاکرات در حال انجام می شود که چند هفته پیش اسرائیل در حمله در دوحه تلاش کرد رهبران مذاکره کننده حماس را هدف قرار دهد. این گفتگوها یک روز پیش از دومین سالگرد حمله 7 اکتبر آغاز شده است، حمله ای که در آن حماس و گروه های متحدش با یورش به خاک اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 251 تن را گروگان گرفتند که از میان آنان 47 نفر هنوز در غزه اند. اردوی اسرائیل میگوید از این میان 25 نفر کشته شدند. بر بنیاد طرح ترامپ، انتظار می رود اسرائیل در برابر آزادی گروگان ها 250 زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از 700 زندانی از نوار غزه را که در جریان جنگ بازداشت شدند آزاد کند.
بیشتر از خبر،
خطر تازه برای مواشی در مناطق زلزله زده شرق افغانستان. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که بیش از 500,000 راس مواشی در ولایت های زلزله زده در شرق افغانستان با خطرهای جدی صحی روبرو هستند. این سازمان میگه ذخایر علوفه از بین رفته و محل های نگهداری مواشی ویران شده. جزئیات بیشتر از وضعیت دشوار مردم و مواشی در این گزارش.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO می گوید که بیش از 500,000 راس مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند، اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمینهای خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت میتواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه واحدهای صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعت زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مسئول دفع کرده است. در این حال شماری از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
چهار گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کم جووری بود برای خوراکشان آماده میکنم، اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران واسب دیده از زلزله در ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
یک ماه پیش زلزله شد در اینور، اونجا حیوانات هم ضرر رسانده، تقریبا صد حیوانات چلم شدن کل در اینور. همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارن، سنان هم سرپناه ندارن، حیوانات یای بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد هستن، باران هم هست، دوام ضرورت هست، داکتر وطقل هم ضرورت هست، جیم سم جور شوکیم، بس زمستان هم میای مشکلات هستن کنش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران رسم‌آواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود، آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در سه ولسوالی کنر هزاران رسم‌آواشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ دره کنر تقریبا 2500 رس گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رس گوسفند و بز تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. او در بسیاری از مسابقات بین المللی قضاوت کرده، اما کمتر از خودش گفته. احمد شاه پکتین یکی از با تجربه ترین امپایرهای کرکت افغانستان از آغازی ورزش در افغانستان امراهش بوده. در این گزارش بخش از مسیر حرفه‌ای او را از زبان خودش میشنوید.
تقریبا سلو نړیوال لوبو کې تر اوسه مهم رول نسیدی، لکه فیلد امپایر، ټی وی امپایر په صفت باندې مدند تر سره کړی ده.
احمد شاه پکتین امپایر کرکت افغانستان، داوری که قوانین بازی را اجرا و تصمیم گیری فوری در میدان بازی انجام می دهد. می گوید که تا کنون نزدیک به 100 بازی بین المللی از جمله مسابقه نهایی جام آسیا میان هند و پاکستان را قضاوت کرده است. گفتگوی رادیو آزادی با او با بررسی همین بازی حساس آغاز شد. مسابقه ای که چند روز پیش در ششم میزان در امارات متحده عربی برگزار شد و تیم هند در آن قهرمان شد. پکتین در این مورد گفت:
بازی میان هند و پاکستان همیشه فشار خاص خود را دارد. پس از نخستین بازی ها در جام آسیا که آنها با هم دست ندادن و سلام نکردن، فضا خیلی متشنج شد. از آن به پس بازی دشوارتر بود، اما شکر است من که داور این بازی بودم، داوری به خوبی سپری شد.
الحمدلله ما دی هند و پاکستان دو لوبه کلوب ساری وکرده خیر سرات لوبه تر سر است.
احمد شاه پکتین می گوید شمار کل بازی هایی که داوری کرده و شمول بازی های داخلی به صدها می رسد. او مدعی است که تا کنون در هیچ کدام از این بازی ها در جریان داوری اشتباهی صورت نگرفته که سبب انتقاد تیم ها یا بازیکنان شود. پکتین می گوید که سال هاست در داوری کرکت تجربه دارد و از همان زمانی که این ورزش در افغانستان آغاز شد همراهی آن بوده است.
سفر داوری من از زمان آغاز شد که کرکت در افغانستان شروع شد. از همان وقت من با کرکت بودم، از سال 2002 به این سو. وقتی کرکت بورد افغانستان از ECC و ICC عضویت افلیت را گرفت، اولین کورسی که برای داوری در کابل برگزار شد من در آن اشتراک داشتم.
او می افزاید که برنامه های درجه اول و دوم داوری را نیز آموزش دیده و سال 2012 بدین سو با عنوان داور به بازی های بین المللی دعوت می شود. احمد شاه پکتین چند اصل مهم را برای یک داور خوب در کرکت چنین مشخص کرد.
سبد خلوب تر دی پر درشیان دیر ضرورتی.
برای یک داور خوب سه چیز خیلی مهم است. اول شخصیت او، دوم توانایی فیزیکی و سوم دانستن اصول و قوانین بازی. زیرا کرکت بازی بسیار پیچیده است که تقریبا 42 قانون دارد و هر قانون مواد و جزئیات زیاده دارد. در کنار اینها مهارت در ارتباط برقرار کردن یا کمیونیکیشن هم بسیار مهم است. این چیزها برای یک داور خیلی ضروری است.
نو داشیان دیر ضرور دی. ایدید پرسی باید تیو خلوب سر رو بسی.
او میگوید داوری مسابقات کرکت به ویژه بازی های تست که 5 روز دوام میکند در فصل های گرم بسیار دشوار است. احمد شاه پکتین میگوید که 47 ساله و از ولایت پکتیکا است و به دلیل برخی مشکلات نتوانسته تحصیلات خود را در پوهنتون حربی تکمیل کند. او میافزاید که در دوره کاریش از سوی برد کرکت افغانستان به خاطر کارکردگی خوب با مدال ها و تقدیرنامه ها مورد تقدیر قرار گرفته است، اما به گفته خودش بزرگترین افتخار برای او این است که تیم ها، بازیکنان، کارشناسان کرکت و